Ah. گفتمت پیدا و پنهان نیست، هم اعتمادی نیست بر کار جهان، بلکه بر گردون گردان نیست هم. محتسب داند که حافظ عاشق است، واصف ملک سلیمان نیست هم. توفیق رفیقمان بود که امروز با شما خوبان باشیم در وقت نیاز و نیایش. با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. قرارهایتان با خدای مهربان همواره برقرار. تا درودی دیگر، بدرود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا میدانی در خدمت شما هستیم. آیا میدانید منار علم و جهل کجاست؟ کابل پایتخت اشک‌ها و لبخند هاست، دیاری که سال‌ها جنگ و آشوب نتوانسته روح آرام و تمدن غنی آن را از بین ببرد. آثار و اماکن تاریخی موجود در این شهر گواه بر هنر و مهارت و علم افغانستانی هاست. بناهایی که یکی از یکی با شکوه‌تر و زیباتر تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین را روایت کنند. یکی از این آثار مناری با نام علم و جهل می باشد. منار علم و جهل در دامنه کوه درشه کابل باعث ایجاد جنگ و اختشاش گردید. بر اساس روایت ایمان رولایلنگ در آخان قدر در یک دست و قانون و نظام دولت امانی را در دست دیگر می گرفت. مردم می پرسید قانون را قبول دارید یا قرآن را؟ ملایلنگ مردم را این گونه تحریک و بنبرد با امان الله خان تشویق می کرد. شورش ملایلنگ به زودی از سوی امان الله خان سرکوب شد و عاملین آن به شمول ملایلنگ در 4 جوزای 1304 در کابل اعدام شدند. از ملایلنگ تا امروز نیز با عنوان نماد واپسگرایی، خشونت و بنیادگرایی نام برده می شود. امان الله خان توانست شورش ملایلنگ را کنترل کند و مخالفان خود را از میان بردارد، اما تعداد زیادی از سربازان حکومتی در این جنگ کشته شدند. بعد از آن امان الله خان مناری برای یادبود سربازان خود ساخت و آن را منار علم و جهل نامید. منار علم الجهل با 7 متر ارتفاع بر روی تپه کوچک ساخته شده است. جنس این منار از سنگ مرمر، سمنت و کمی ریگ و سنگ می باشد. بر فراز منار عبارت لا اله الا الله حک شده و پایین تر از آن نقش محراب و منبری وجود دارد. در قسمت پایین منار مشخصات سربازانی که در شورش ملا لنگ کشته شدند نوشته شده است. همچنین قبل از آن متنی در تقدیر از مقام این سربازان درج شده است. اشکال دیگری همچون خوشه های گندم، قلم و کتاب، ستاره، گل و آفتاب، نشان دولتی افغانستان و شمشیر به چشم می خورد که بر بدنه منار علم و جهل کندکاری شده است. در ساخت و ساز این منار مرمرین از سنگ مرمر، سمنت، رگ و سنگ کار گرفته شده است. این منار 7 متر ارتفاع و قدمت آن به 1 قرن می رسد. تشکر راهیتان با برنامه آیا میدانید. تا آیا میدانید دیگر، خداوند نگهدارتان.
متوافق محسن از دانش کنه زیب وزیر رفاه ملی افغان هم با محکوم کردن ترور دانشمند هسته‌ای ایران گفت در فخری زاده دانشمند سرفای جمهوری اسلامی نهایتی جوان مردانه که توسط آمریکا و اسرائیل صورت گرفته چهره واقعی این کشورها را به جهانیان نشان داد. برای ترور سردار قاسم سلیمانی و مهدی المهندس و انتقال سفارت رژیم صهیونیستی و بیت
Okay. بریتانیا مصالحه ملی افغانستان این فرصت را ایجاد خواهد کرد افغانستان از مجرای خامنه‌ای تاکنون با استقبال گسترده آقای عبدالله هم اتفاقا روبرو شده و مردم هم خواهان رسیدن جنگ و خون امنیت باشید. خدا نگهدار.
رئیس جمهور معلومات ارائه کرده. سپس دو طرف پیشرفت‌های اخیر در گفتگوهای صلح در دوحه بحث همچنان در رابطه با آمادگی‌ها برای تدویر جلسه قریب الوقوع شورای عالی مصالحه ملی صحبت کردند. این در حالی است که در پی بدرازا کشیده شدن مذاکرات صلح در دوحه، شماری از سیاستمداران از عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی انتقاد می‌کنند که کمکاری‌های او در راستای تشکیل این شورا روند صلح در دوحه را در یک خلأ مدیریتی قرار داده. محمد یونس قانونی معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان میگه که کمکاری عبدالله عبدالله باعث شده روند صلح دوحه با نبود مرجع مدیریتی روبرو شود. قانونی از کسانی است که در توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت جدید که در پی آن شورای عالی مصالحه ملی ایجاد شد نقش سازنده‌ای داشت. اما مجیب الرحمن رحیمی مشاور امور رسانه‌ای شورای عالی مصالحه ملی گفته که با تغییراتی که در رهبری این شورا ایجاد شده تا چند روز دیگر شورای رهبری این نهاد کارش را آغاز خواهد کرد. شورای عالی مصالحه ملی در حدود 9 ماه پیش با امضای توافق سیاسی بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله ایجاد شد. بر بنیاد این توافق سیاسی شورای عالی مصالحه ملی باید مذاکرات صلح با طالبان را رهبری بکنم، مذاکراتی که از یک ماه به این سو با بن‌بست کشیده شده. تشکیل شورای عالی مصالحه ملی هم هنوز نهایی نشده. شما عزیزان شنونده میدانین که در حدود 3 ماه پیش رئیس جمهور افغانستان در فرمانی 45 عضو شورای عالی مصالحه ملی را معرفی کرد، اما شماری از چهره‌های سیاسی از جمله حامد کرزی، صلاح الدین ربانی و عبدالله عبدالله با آن مخالفت کردند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور هم گفت با سیاسیون افغانستان گفتیم که حاضریم پیشنهاداتشان را در نظر بگیریم. تماس ما برقرار هست با صالح محمد سلجوقی، عضو پیشین پارلمان افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی، و می‌خوایم که در رابطه با مسئله صلح و همینطور تشکیل شورای عالی مصالحه ملی با ایشان صحبت بکنیم. آقای سلجوقی سلام بر شما و وقت شما بخیر.
سلام علیکم، بخیر زنده باشید، به خدمت شما هستم.
تشکر از شما سلجوقی از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین. همینطور که در مقدمه مطلبی رو خدمت شنوندگان عزیز تقدیم کردیم، انتقادهایی از آقای عبدالله در خصوص کمکاری برای تشکیل شورای عالی مصالحه ملی شده. این انتقادها چقدر بجاست؟ آیا واقعا کمکاری صورت گرفته در تشکیل شورای عالی مصالحه و تکمیل اعضایش که مشکلات دیگه‌ای در این زمینه وجود داشته؟
بسیار تشکر. اول عرض بکنم که دیدگاه واحد روی چگونگی مدیریت صلح و به نتیجه رسانیدن پروسه مذاکرات در درون دولت جمهوری اسلامی افغانستان بسیار وجود ندارد. نظریات بین دکتر عبدالله و ارگ ریاست جمهوری سبب شد که برنامه ترتیب و تدوین شورای عالی مصالحه، هیئت مذاکره کننده، وزارت دولت در امور صلح به بعض تنش‌ها و افتخیزهای جدی مواجه شود.
بله.
اما در روزهای اخیر که جریان مذاکره در دوحه به کندی مواجه شده و بالاخره مکاسه صبر همکاران بین ملی، آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر دوستان بین ملی ما لبریز شد، فشار آوردند تا ای که دولت افغانستان در مجموع قدر انعطاف نشان بده و روند مذاکرات به سرعت یک نتیجه برسه تا برنامه خروج نیروهای نظامی هم از افغانستان تکمیل بشه و چارچوبه های مشارکت سیاسی میان طالبان و دولت جمهوری هم بیشتر مرس بشه.
بله.
البته باید عرض کنم شایعات وجود داره که گویا جانب افغانستان در آخرین لحظه توافق قرار بود میان هیئت تا بر سر تدوین چارچوبه اصولنامه مذاکرات صورت بگیره گویا انعطاف کرده برگشته. این سبب شد که موجی از تحرکات کلان سیاسی از جانب نمایندگی‌های کشورهای مختلف و مراجع داخلی شخصیت‌های سیاسی و جریان‌ها ایجاد بشه تا دکتر عبدالله متوجه بشن که بخش مسئولیت کلان تشکیل هیئت رهبری شورای عالی مصالحه مربوط به اوناست.
بله.
لذا موج انتقادها برآشفت و فعلا به شدت در شورای عالی مصالحه کار جریان دارد تا اینکه بتوانند هم هیئت رهبری شورای مصالحه هم مجمع عمومی شورای عالی مصالحه مجالس را شروع بکنه و گویا مدیریت روند مذاکرات صلح به عهده بگیره و بتوانند در برنامه های آتی هیئت مذاکره کننده از زمین جه هم مدیریت بکنن، هم به اونا برنامه بدن و هم چگونگی ادامه مذاکرات صلح و نوع مثبت به پیش ببرن.
بله.
این چیزها وجود داره.
بله.
تا کنون علت و دلیل اصلی این عقبمانی ها کمکاری ها نبودن یک فکر واحد توحید نظر میان جناب دکتر عبدالله و جناب جلدنام رئیس جمهور افغانستان بوده که سبب چنین کندی های در پروسه مذاکرات صلح شد.
بله. جناب سلجوقی، برخی از آگاهان گفتند که طرز العمل مذاکرات از دو هفته قبل نهایی شده اما آقای اشرف غنی آن را نپذیرفت، شما هم اشاره داشتین. اما برخی از نزدیکان به آقای عبدالله گفتند که چه آقای غنی این طرز العمل را بپذیره و چه نپذیره، روند مذاکرات بر اساس همین طرز العمل پیش خواهد رفت، که خب این مسئله نشانه اختلاف نظرات بین آقای عبدالله و آقای غنی است. چقدر این اختلافات میتونه در روند مذاکرات تأثیر بگذاره؟
موجودیت اختلافات به هر سطحی که باشه بحث برنامه تداوم مذاکرات مختل میکنه.
بله.
چگونگی مواجه شدن هیئت مذاکرات ملی صلح با موارد پیشنهادی روزمره که از جانب هیئت طالبان در مذاکرات مطرح خواهد شد قطعا متوقف و کم انرژی میسازه. باید در درون افغانستان صدای واحد وجود داشته باشد، برنامه واحد سازی باشد و یک آدرس دقیقی که بتونه مدیریت کنه برنامه گفتگوهای صلح با قوت ایجاد باشه.
بله.
اگر این پراکندگی ها همچنان ادامه پیدا بکنه مردم افغانستان اعتماد خود را از طرح ها و خوشخبری هایی که گویا روند مذاکرات ادامه داره به نسبت قلی قطعا از بین خواهد رفت.
بله.
و از همه مهمتر مردم افغانستان مایوس خواهند ماند و بدون شک وضعیت امنیتی در افغانستان بدتر خواهد شد. لذا برای پیش برد مذاکرات اول چیزی که در آدرس واحد، صدای واحد، برنامه واحد ایجاد میکنه.
بله.
این بدون اجماع سیاسی در داخل کابل قطعا ممکن نیست ایجاد شود. اول باید تیم‌های سیاسی مختلف به شمول ارگ ریاست جمهوری، شورای عالی مصالحه، جریان‌های سیاسی، شخصیت‌های اثرگذار زیر یک سقف واحد باید صدا و برنامه واحد وارد مذاکره باشند.
بله.
و غیر از او هم این روند کند خواهد شد و در نهایت هم به نتیجه نخواهد رسید. این نگرانی‌ها قطعا وجود داره.
بله.
این اختلاف نظرها قطعا محسوس است و این تباعد دیدگاه‌های سیاسی برداشته و تحلیل‌های دو جبهه یا دو اردوگاه کلان سیاسی و فکری سبب شده که امروز تعداد از رهبران سیاسی سخت انتقاد بکنند، چنانچه جناب قانون صاحب گفتند و به همین سلسله هم رهبران سیاسی دیگری دفر گفتند و نگرانی ما سرجوری.
بله. وقتی شورای عالی مصالحه ملی تشکیل میشه، خب باید صدای واحدی هم از درون افغانستان برای صلح و مذاکرات صلح وجود داشته باشه، اما در عمل اختلاف نظرهایی وجود داره که شما هم اشاره داشتین. چقدر ای امکان وجود داره که این هماهنگی و صدای واحدی که نیاز است ایجاد شود؟
اول باید اراده سیاسی جدی رهبری افغانستان برای دستیابی به صلح داشته باشه.
بله.
اگر این اراده بر مبنای واقعیت و مزواقیت‌های پشت صحنه و پیشوی صحنه وجود نداشته باشه، نمیتونم گفتگوهای صلح رو به یک نتیجه برسانه.
بله.
به این معنا که باید این اراده به صورت صادقانه وجود داشته باشه، اجماع سیاسی ایجاد بشه، دیدگاه‌ها واحد ساخته بشه، از همه مهمتر چون اصل روند مذاکره تبادله امتیازات و اختیاران واحدهای سیاسی متخاصم است، لذا بحث برد برد باید مطرح باشد.
بله.
به هیچ عنوان یک جناح نمیتونند از طریق مذاکرات به اهدافی که داره و برنامه که داره دسترسی پیدا کنند، مگر اینکه بخشی از اهداف، برنامه و امتیازات خود را در یک گفتمان و تبادله سیاسی به جانب مقابل عرضه بکنند و از جانب مقابل نیز بپذیره. لذا گفتگوی صلح و دستیابی به مذاکرات بدون شک بدون قیمت نخواهد بود. باید جریان‌های سیاسی در افغانستان در رهبری دولت افغانستان زیر یک سقف اجماع سیاسی قوی ایجاد بکنند، از طریق او اجماع هم به صلح مدیریت بکنند، هم اهداف خود را که در نتیجه بتوانیم به او دسترسی پیدا بکنه هیئت‌های مذاکره کننده تعیین به ما دعوت بکنند.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب آقای سلجوقی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
لطف کردید. شکر.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با جناب آقای صالح محمد سلجوقی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی، در ارتباط با بحث شورای عالی مصالحه ملی، انتقادهایی که به این شورا وجود داره و کلیت بحث مذاکرات صلح افغانستان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان که شما هم ما را همراهی می‌فرمایید و دعوت می‌کنیم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. کمیسیون ملی یونسکو ایران در بزرگداشت هفته هنر افغانستان نمایشگاهی مجازی با عنوان جان پدر کجاستی از آثار هنری در شاخه‌های خوشنویسی، نقاشی و نگارگری، عکاسی و گرافیک برگزار می‌کند. با گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو ایران، نمایشگاه جان پدر کجاستی با گفتگو با استادان برجسته در حوزه‌های مختلف هنری همراه. سفیر افغانستان در ایران متنشین باز از دان علاقه من به شرکت در این نمایشگاه دعوت شده که آثار اسکن شده خودشان را با کیفیت مطبوع به همراه رزومه خودشان در تاریخ 15 آوست ارسال بکنند. علاقمندان برای بازدید از نمایشگاه میتونند به نگارخانه مجازی کمیسیون ملی یونسکو ایران به نشانی گالری دات irunesco.org مراجعه و جلسات گفتگوهای تخصصی در طول هفته را از طریق آدرس اینستاگرام کمیسیون ملی یونسکو ایران و طور زنده در زمان مقرر و به شکل ضبط شده در روزهای آتی دنبال بکنند. بهادر امینیان سفیر جمهور اسلامی ایران در افغانستان در دیدار با انوارالحق احدی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان درباره مسائل مرتبط با حوزه کشاورزی و دامداری افغانستان تبادل نظر کرد. دو طرف بر همکاری‌های فنی و مشترک در این زمینه تأکید کردند. اونا درباره ظرفیت‌های تولید محصولات کشاورزی و همکاری بین دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. امینیان با اشاره به توانایی ایران در بخش‌های فنی و ظرفیت سازی گفت که ایران آماده همکاری با افغانستان است و این ظرفیت در نهادهای علمی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. انوارالحق احدی هم پیشنهادهایی را در بخش توسعه دامداری ارائه و ابراز امیدواری کرد که ایران در آن بخش همکار افغانستان باشد. وی پیشنهاد کرد که یک کمیته فنی ایجاد شود تا طرحی را در بخش روابط کشاورزی، همکاری‌های فنی و تجارتی میان دو کشور ارائه کند. همچنین در این دیدار دو طرف درباره بازار مصرفی ایران و افغانستان برای محصولات کشاورزی و تولید دو کشور همسایه تبادل نظر کردند و پیشنهاد شد که صادرات محصولات کشاورزی افغانستان از ولایت‌های فرا، هرات و نیمروز به ایران صورت بگیرد. روابط جمهوری اسلامی ایران و افغانستان طی 20 سال گذشته رو به گسترش بود. سال گذشته ایران با بزرگترین شریک بازرگانی افغانستان مبدل شد و افغانستان بیشترین واردات را از جمهوری اسلامی ایران داشت. تماس ما برقرار هست با سیف الدین سیحون، کارشناس اقتصادی و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل و میخوایم که با ایشان در این زمینه گفتگو بکنیم. آقای سیحون سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. بفرمایید که چه ظرفیت‌هایی برای همکاری‌های مشترک در زمینه کشاورزی و دامداری بین دو کشور ایران و افغانستان وجود داره؟
سلام علیکم. خب البته افغانستان ضرورت داره به مثلا فناوری مدرن تر کشاورزی و همچنین به دامداری که این تجربه را متخصصین و دانشمندان جمهوری اسلامی ایران از ما و از اگر همکاری به طور مند و نهاد دورت بگیره به نفع افغانستان بیشتر است، به دلیل که با وجه به شباهت ها هیتی و پیشینه به طور مثال تاریخی که اینا داشتن و تجاربی که دو کشور در این راستا داره از به طور سنتی میتونه مفید باشه، به دلیل که جمهوری اسلامی ایران با توجه به روی کار علمی دانشمی هاش در این ها تحقیقات را انجام داده باشه، اینا برای افغانستان راحت های اقلیمی و برآورده ها و محصولات مشابه و همچنین زمینه افزایش محصولات و باروری اینا و تجارب علمی که ایران در این مورد داره میتونند اینا را شریک بسازن و برای افغانستان مشوره بدن و یا همکاری های در این زمینه اجرا بکنن. در زمینه آبیاری، در زمینه به طور مثال مارکتینگ محصولات یا مثلا سردخانه اینا تجارب است که ایران داره و برای افغانستان میتونه مفید باشه. دلیلش هم روشن است و او ایست که اینها بسیار زیاد شباهت داره نظر اقلیمی
بله.
و کشورهای دیگه ای که در این راستا اگر بالاخره اگر مشوره بدن چون محصولات مشابه نباشه اینا نمیتونن مشوره بدن. از بعد ایران، افغانستان، آسیای میانه اقلیمی مشابه داره در زمینه افزایش تولیدات یا بهبود حفظش و بدولتا نگهداشتش زمینه های نایی همکاری میتونه مثمری ثمر باشه.
بله. یک بحث جدی دیگر بحث صادرات و واردات محصولات کشاورزی و فرآورده های دامی است. دو کشور در این زمینه چقدر میتونن با هم همکاری داشته باشن؟
خب میبینن که ظرفیت هایی که مثلا افغانستان داره در زمینه محصولات دامی و همچنین کشاورزی و چیزایی که مثلا جمهوری اسلامی ایران با توجه به تفاوت‌های اقلیمی وجود داره که افغانستان دچار کمبود میشه، یا در بعضی مناطق به طور مثال مازاد محصولات کشاورزی و محصولاتی است که افغانستان داره و ایران در یک مقطع با او محدودیت مواجه میشه، اینها اگر بتوانند مثلا مخصوصا جامعه تجاری هر دو کشور با هم تفاهم بکنن و راه ترانزیت و تجارت را جستجو کنن، میتونن در مواقع خاص منافع متقابل به دست بیارن، به این معنا که عرضه اینا را در کشورهای هم توسعه بدن و هر دو کشور و هر دو ملت و شهرونداش از این بهره ور شوند و هم مفید برشان ثابت شود.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای سیحون بزرگوار از شما و شما خداحافظی میکنیم.
خوش میکنم.
خدا نگهدار. این هم گفتگوی بود با جناب آقای سیف‌الدین سیحون، کارشناس مسائل اقتصادی. محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان پیشتر از شفاخانه افغان ژاپن که به مرکز تداوی مبتلایان به ویروس کرونا و بیماری کووید 19 تبدیل شده دیدن کرد. در جریان بازدید رئیس جمهور از این شفاخانه، مسئولین مربوطه ضمن بیان مشکلاتشان در مورد وضعیت شفاخانه افغان ژاپن و چگونگی ارائه خدمات صحی معلومات ارائه کردند. رئیس جمهور غنی گفت که برای حل مشکلات این شفاخانه اقداماتی صورت خواهد گرفت. خب بحث موج دوم کرونا هم مطرح هست. آقای اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در جمع خبرنگاران از آغاز موج دوم کرونا در افغانستان سخن گفت و بر استفاده مردم از ماسک و رعایت نکات صحی برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس تاکید کرد. دعوت میکنم که بخشی از اظهارات دکتر سمسور را در این زمینه بشنوید.
در کل اگر وضعیت کووید 19 را در افغانستان ببینیم، عملا موج دوم در افغانستان شروع شده و واقعیات ما وقتی که ما واقعیات را میبینیم، واقعیات ما اضافه بیشتر دو واقعیات دیده میشه. اگر از نگاه ارقام صحبت کنیم، در هفته گذشته که هفته 46 میشه، ما در تمام در طول هفته 1468 واقعه داشتیم، یعنی په تیر هفته که چه و چلوختم هفته که گی 1400 اتش پیت واقعی مونگا درلودلی. نو اگر ایر امرای هفته 45 مقایسه کنیم، یعنی واقعیات ما در هفته 46 دو چند شده، 800 واقعی در 45 داشتیم و در هفته 47 ای تقریبا رسیده با 1500، دو چند شده. و فوتی های ما در هفته 45 43 فوتی ما داشتیم، مگر در هفته گذشته که هفته 46 میشه ای تقریبا میشه 70 فوتی. در هفته جاری که فعلا هم هستیم، فعلا فوتی ما 62 فوتی را داریم و همینطور واقعیات ما بیشتر شده. پس فعلا ما میبینیم که واقعیات روزبره به طرف یزی میره که واقعیات ما بیشتر شده. از اگر از شفخانه صحبت کنیم، شفخانه ما در شهرهای بزرگ زیر فشار قرار داره. فعلا هم افغان ژاپن ظرفیت 120 بستر داره و ما در حدود 90 مریض داریم در شفاخانه افغان ژاپن. ای به این معنا هست که فقط 130 بستر دیگه باقی مانده. پلان آینده ما این هست که 30 بستر دیگر هم علاوه کنیم در افغان ژاپن تا ظرفیت شفاخانه افغان ژاپن به 150 برسه. در پالوی ازی که ما مریضا را در شفاخانه افغان ژاپن داریم، در شفاخانه صدری ابن سینا مریض هست، در شفاخانه وزیر اکبر خانم ما مریض داریم و در شفاخانه رابی بلخیم فعلا مریض داریم. در هرات هم هر دو شفاخانه زیر فشار مریضا هست. در شفاخانه شهید بسیم که 100 بستر است، مگر ما 105 مریض داریم، یعنی 5 مریض اضافی، بسترهای اضافی مانده شده به خاطر که تعداد مریضا بیشتر شده. و یک شفاخانه دیگه که شهید رازی هست، در اوجم 50 بستر داریم و در 50 بستر تقریبا در حدود 40 مریض داریم. پس ظرفیت شفاخانه بسیم در هرات این بیشتر میشه که 30 بستر دیگه هم در اوجم ما ظرفیت داریم، 30 بستر دیگه هم جای با جای میشه. و در پالوی عزیز شفاخانه اوزویم در هرات آماده میشه تا ما بتانیم که اگر مریضا خدا نخواسته زیاد میشه، وارد شفاخانه اوزویم آماده باشه که مریضا را بپذیره. پس یک وضعیت عمومی هست که ما و شما میبینیم که فعلا مریضا روزمره در افغانستان در حالت اضافه شدن هست و ما در این روزا باید ما بیشتر احتیاط کنیم. اگر بیشتر احتیاط نکنیم احتمال مصاب شدن ما و شما بیشتر میشه. و ارزیابی ابتدایی را که وزارت صحت عامه انجام داده، سروی نشان میده که فقط 30% افغان‌ها از ماسک استفاده میکنند. و این یکی از چیزایی است که اگر ما میخواهیم که ویروس کرونا را در افغانستان کنترل کنیم، باید 95% نفوس یک کشور برای 2 هفته ماسک بپوشه، ویروس خود به خود کنترل میشه. یعنی فعلا وضعیت فعلی ما 30% هست و ما باید 95% ما و شما ماسک بپوشیم. و اگر امی به احتیاطی ما ادامه پیدا کنه، باز خدا نخواسته ما سیستم صحی را با ما چالش مواجه میکنیم، زندگی خودم به خطر میندازیم و زندگی دیگرانم.
بخشی از صحبت‌های دکتر اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان را شنیدید. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
خب عزیزان خوبی شنونده از اینی که یک بار دیگر از یک هایکتان سپاسگزاری میکنیم. آخرین برنامه صبحگاهی امروز تقدیم حضورتان میکنیم تحت عنوان در مسیر دانایی.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دسته مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده، پدرها و مادرهای گرامی که شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید. امروز هم درباره تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از دیدگاه اسلام با شما صحبت خواهیم کرد. امید که مطالبی که در برنامه امروز تقدیمتان میکنیم مورد توجه و عنایت شما خوبان واقع شود. آغاز کلام را مزین میکنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی محمد.
طبق برنامه‌های گذشته در خدمت استاد تراشیون هستیم و سوالات شما عزیزان را با ایشان مطرح خواهیم کرد و ایشان پاسخگوی سوالات شما هستند. اول مرور می‌کنیم سوالاتی را که امروز برای ما ارسال کردین.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و از سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
خواهر گرانقدر پرسیدند آیا دروغ گفتن به کودکان جایز است یا خیر؟ برادر بزرگواری پرسیدند پسر 12 ساله‌ای دارم که مدیریت خوبی در خرج کردن ندارد، چه کار کنم؟ لطفاً مرا راهنمایی بفرمایید. خواهر بزرگواری هم پرسیدن پسر 2.5 سالی دارم که از حمام کردن می ترسد، چه توصیه‌ای برای حل این مشکل دارید؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
همراهان عزیز، برای اینکه شانس دروغگو شدن فرزندتان کمتر شود، راه‌های بسیار ساده‌ای وجود دارد. خانواده‌ها اغلب با اشتباهات خود باعث تشویق دروغگویی در فرزندشان می‌شوند. بدیهی است که دروغ‌های جزئی والدین برای کودکان بدآموزی دارد. اگرچه دروغگویی بعضی اوقات قابل قبول است، اما به خاطر جلوگیری از دردسر یا به هر دلیل دیگری هرگز دروغ نگویید. برای مثال به خاطر نپرداختن پیسه تیکت سینما یا اتوبوس، سن فرزند خود را به دروغ پایین نیاورید. والدین اشتباهات دیگری را نیز مرتکب می شوند و بدون آنکه متوجه باشند فرزندان خود را به دروغگویی تشویق می کنند. یکی از راه‌های تحریک دروغگویی زمانی است که می‌دانید فرزندتان مرتکب خطایی شده. وقتی شما با عصبانیت از او سوال می‌کنید و با او فشار می‌آورید، طبیعتاً او با دروغ گفتن واکنش نشان می‌دهد. اگر می‌دانید فرزندتان خطایی انجام داده، بهتر است با روش درست با او مقابله کنید. زمانی که شما حقیقت را می‌دانید، چرا فرزند خود را در دام دروغگویی می‌اندازید؟ لازم نیست به او کمک کنید تا حس دروغگویی را در خود تقویت کند. زمانی که فرزندتان مرتکب خطایی می شود، با عصبانیت او را بازخواست نکنید و بعد از اینکه اشتباهش را پذیرفت، او را به سختی تنبیه نکنید. زیرا اگر مجدداً با این مورد روبرو شوید، کودک برای جلوگیری از تنبیه شدید طبیعتاً دروغ خواهد گفت. خب میریم سراغ سوال اول برنامه. سلام عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام تراشیون. استاد، خواهر گرانقدری پرسیدند آیا دروغ گفتن به کودکان جایز است یا خیر؟ بفرمایید پاسخ این خواهر گرانقدر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. ببینید، در تربیت ما میگیم باید از ابزار صحیح استفاده کرد و یکی از ابزار صحیح هم صداقت. اما اینو همیشه بدونیم، صداقت به معنای اینه که همیشه ما یک راستی رو بگیم. یه جا آدم سکوتی بکنه نسبت به یک موضوعی یا پنهان بکنه متناسب با اون موضوع تربیتی فرزندش، اینها اشکالی نداره. ولی این که نه، ما بیم واقعا خلافش رو بگیم، همین که مثلا فلانی اونجا هست بگیم که نه نیستش. دلیلش هم چیه؟ دلیلش اینه که حالا غیر از اون وجه‌های اخلاقی که باید بالاخره اساتید اخلاق درباره‌اش صحبت بکنم، ولی تو جنبه تربیتیش اعتماد بچه‌ها از ما والدین سلب میشه به محض اینکه اولین دروغ ما رو متوجه بشن. گاهی اوقات ما میبینیم، میشنویم، حتی ما در مشاورام مکرر اینو باش مواجه شدیم که برخی والدین دروغی رو به فرزندشون گفتن، بعد میگن ما برای اینکه این دروغ رو درستش بکنیم که هنوز همجوری پنهان بمونه، مجبور شدیم چند تا دروغ دیگه هم چاشنیش بکنیم، چند تا نکته خلاف مثلا اخلاقی دیگر هم زمیمش بکنیم که این نفهمه اون دروغ ما رو. خب حالا این چه کاریه؟ ما روش‌های جایگزین استفاده بکنیم. الان اینجا قرار نی بره، خب ما یه جایگزین خوب و مناسب براش پیدا بکنیم، رو یه جای دیگه ببریمش. میدونیم این محیط الان براش یک آسیبی داره یا نه، مسافت دوره، الان حوصله رفتن اونجا رو نداره، ممکن اونا آمادگی پذیرایی ما رو نداشته باشن، هم پارک دم کوچه ببریمش یه ذره اونجا باز بکنه، برش گردونیم خونه. یعنی میخوام میگم یک جایگزین مناسب به جای خدای نکرده خلاف واقع و دروغ گفتن استفاده کنیم.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری.
سفر موری مرا گشتون تو سینم، غمای تو غمای تو پشت که دست پشت تو اینو.
در مسیر دانایی است.
دوستان عزیز، روش سنتی برای پسنداز پیسه روش دخلک است که تقریبا تمامی پدرها و مادرها با آن شناخت دارند. پسنداز کردن در بچه ها باعث با وجود آمدن یک شخصیت قابل انعطاف، بردبار و با صبر و حوصله می شود. ولی پسنداز کردن با کمک دخلک برای یادگیری مدیریت درست پیسه کافی نیست. فرزند شما باید یاد بگیرد که چطور پیسه را برای رسیدن به اهداف کوتاه بلند مدت خود مدیریت کند. ما در سنین پیش دبستانی می توانیم کودکان را با اقتصاد آشنا کنیم. در واقع می توانیم با دادن پیسه به عنوان جیب خرج ارزش پول و در عین حال مدیریت مخارج را به فرزندانمان آموزش دهیم. کودکان باید با مفهوم پول و ارزش آن آشنا شوند. بنابراین کودکی که می داند والدینش زحمت می کشند تا پول درآورند، شیوه خرج کردن آن را یاد می گیرد و در صورتی که بی حساب با او برای خرج کردن پیسه ندهند، می تواند شیوه مدیریت امور مالی را در حد خود و در حد سن و میزان پیسه‌ای که در جیب خود داره یاد بگیرد. کودکان باید بدانند که پیسه همیشه در اختیارشان نیست و هر لحظه نمی توانند به آنچه می خواهند برسند یا آن را تهیه کنند. بریم سراغ سوال دوم برنامه امروز. برادر بزرگواری پرسیدند که من یک پسر 12 ساله دارم که مدیریت خوبی در خرج کردن ندارد. بفرمایید که چه کار باید کنم و برای حل این مشکل مرا راهنمایی کنید. استاد تراشیون، بفرمایید پاسخ این برادر محترم را.
بله. ببینید، گاهی اوقات بحث بالخرج بچه ها به نوع واگذاری مالی ما ارتباط داره. یه مثالی رو من بزنم برای شنوندگان خوبمون و اون اینه که یه موقعی من فرزندم میدونم که اگر پولی رو ماهانه بهش بدم اینه میتونه یه جوری تقسیم بندی بکنه که تا اون روز 31 میتونه این رو هزینش بکنه، بلکه تو یک هفته میره این رو خرج میکنه. سایقات خود ما بزرگترام همینطوریم. من خیلی مواقع توی مشاوره ها با خانمای مواجه میشم که این گله‌مندی رو از آقایانشون داشتن که مثلا آقا حقوق میگیره معمولا با آخر برج نمیرسه، نمیتونه مدیریت بکنه که این رو به اون آخر ماه هم برسه. خب این دلیلش اینه، بچه ها توان این مدیریت رو به صورت ماهانه ندارن که ما ماهانه بهشون پول تو جیب بدیم اینا هزینه بکنن. حتی خیلی مواقع برخی بچه ها توان هفتگیش رو هم ندارن که مثلا من هفتگی بشه پولی بدم بگم این پول برای 7 روز تو این رو تقسیم بکن که تا مثلا روز جمعه که آخر هفته هست پول کم نیاریم. یه موقعی نه، ما میایم توان فرزندمون رو میسنجیم، یعنی حالا هم پدر یا مادر بزرگوار میبینن که این فرزندشون فعلا در حدی است که باید پول تو جیبی رو روزانه بهش بدم. مثلا این پول مثلا برای امروز شما امروز اینو خرجش کن، فردا این پول خرج کن، پس فردا این پول خرج کن. بعد در یک مدتی این رو تبدیلش بکنیم به 1 روز در میان، یعنی پول 2 روز رو با او بدیم، بگیم این پول برای امروز و فردای تو. بالاخره یه جوری مدیریت بکن که فردا هم بی پول نباشیم. بعد میبینیم خب به 3 روز یا 2 روز در میان برسونیمش، یعنی پول امروز رو بدیم برای همین امروزش، فرداش و 2 روز بعدش که هزینه بکنه. میبینیم نه، دوباره اینجا خوب هزینه کرد، مدیریت تونست بکنه، نیمد مثلا روز اول یا دوم بگه پول برای فردام ندارم. همینجوری ادامه میریم تا اونجایی که ببینیم این دیگه بیش از این توانش نی. مثلا 5 روز پول هفتگی بهش میدیم یا 5 روز اول رو و میگیم برای این 5 روز، روز 4 همه رو خرج کرد، 2 بار بهش دادیم، روز 5 میگه من فعلا مدتی هم پول 4 روزه رو بهش میدیم که یاد بگیره. بعد دوباره بعد از یه مدتی ترس میزنیم که حالا 5 روز رو دادیم میتونه اینو تقسیم بندی بکنه، این هزینه رو انجام بده یا نه. این یه بخشی از مدیریت هزینه کرده. نکته دوم اینه که پولی رو که ما به بچه ها میدیم بعد محل هزینه کردش هم بهشون بگیم. گاهی اوقات تو خونه ها دیدین این اتفاق میفته، مثلا آقای خونه یه پولی رو به خانم میده برای خرجی، میگه خانم این پول برای خورده خرجای خونه، برنج و گوشت و مرغ و اینا رو من خودم میگیرم، این برای نون و ماست و این چیزایی که سوپری سر کوچه، نونوایی سر کوچه میخواد خریداری بشه. یعنی محل هزینه کردش معلوم میشه که این پول. اگر این خانوم بیاد این پول رو ببره هفته اول برنج بخره، میبینیم که دیگه هیچی پول نمیمونه برای ما، تمام میشه. چرا؟ چون در غیر جایش هزینه کرد. ما به بچه هم همین رو بگیم این پولی که ما روزانه به شما میدیم پولیه که برای مثلا خوراکی مدرسه‌تون باشه، برای اون هزینه بکنین، خرید بکنین. این هم خیلی کمک میکنیم تو مدیریت هزینه کرده بچه ها. و دوم، محل خرج کرده پول تو جیبی بچه ها هم براشون مشخص کنیم. چیزایی غیر از اون رو بگیم نه، ما خودمون هستیم. مثلا لوازم و تحریر تمام میشه به خودمون بگو، با هم میریم یا پول جدایی رو بهت میدیم برای خرج کردن. نکته سوم اینه که ما باید بهش باز توجه داشته باشیم تو مدیریت هزینه کرده، اون محیطیه که بچه ها درش رفت و آمد دارن. یه موقعی فامیل، یه موقعی هم مدرسه، یا اینجا ممکنه اون دوچار چی بشه، تزلزل مالی بشه. ولی اینم ما باید دقت بکنیم که این شأنیت محیطی که فرزندمون هم درش قرار میگیره رو به نوعی رعایت بکنیم که این انشاءالله بتونه با یک مدیریت خوبی هزینه شده داشته باشه. ممکنه از همین دانش آموز یا همین نوجوان عزیز اگر بپرسیم تو بر میگه نه من ول خرجی نمیکنم. میگم خب چرا؟ میگه بیاین تو مدرسه ما بچه‌ها روزی اینقدر پول دارن خرج میکنن، بابای من اینقدر میده، تازه میگه چرا ول خرجی میکنه. لذا اون محیطی هم که اون رفت و آمد میکنه باید ما در نظر بگیریم.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی، پاسخگوی سوالات شما.
دوستان عزیز، هر کودکی با استعدادهای منحصر به فرد خود به دنیا می آید. اما برای اینکه بتواند این استعدادها را شکوفا کند، نیاز به این دارد که در محیط مناسبی قرار بگیرد و آموزش‌های مناسب را در آن زمینه دریافت کند. در غیر این صورت هرگز به توانایی‌های خود پی نخواهد برد. در حقیقت انسان از لحظه‌ای که متولد می‌شود، آموزش دیدن او نیز آغاز می‌گردد و اگر تمرین‌ها و مراقبت‌های والدین نباشد، با وجود برخورداری از سلامت جسمانی کافی، حتی دستیابی به اعمالی نظیر حرف زدن و راه رفتن نیز غیر ممکن خواهد شد. سال پایانی برنامه امروز را هم یک خانم محترم پرسیدند، گفتند که پسره 2.5 سال دارم که از حمام کردن میترسه، چه توصیه‌ای برای حل این مشکل دارید؟ بشنوید پاسخ سوالتان را از زبان استاد تراشیون.
بحث حمام، بخشی از بچه ها واقعا ترس از حمام رو دارن. یکی از دلایلش هم اینه که بچه ها بیشترین ارتباطی رو که برقرار میکنن با چشمشون ارتباط برقرار میکنن و اگر چشمشون به اجبار بسته بشه، حالا که به دلیل آب ریختن یا مثلا کف شامپو و صابون بسته بشه، اینا چون ارتباطشون رو با محیط اطرافشون قطع میکنه، تبدیل به یه ترسی میشه. و از واقعا حمام بردن بچه ها از دوران نوزادشون یک حرفه است، یعنی فنی لازم داره که چطور باید ببرن، چی کار بکنن که این بچه کف صابون به چشمش نرسه که او بتونه این ارتباط دائمی رو از دوره نوزادیش با محیط حمام برقرار بکنه. پس قطعا ترس این کودک عزیزمونم از ریشه مثلا کودکی نوزادی داره. ممکنه این دقت ها نشده، آب ریخته شده، کف صابون یا شامپو تو چشمش رفته، این ارتباط قطع شده، ترسه درش شکل گرفته. اما الان چی کار میتونن بکنن؟ یه راه اینه که فرصتهایی رو به او بدن، یه بذاری به تنهایی زمینه‌ای رو فراهم بکنن که در حمام بره آب بازی بکنه، یه تشت آبی جلوش بگذارن، بذارن بره تو خود حمام، الان شروع بکنه به کسب خاطرات خوب در حمام به دست آورد.